با سلام و وقت بخیر، ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فایز ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش تکنیک من را همراهی میکند. در این برنامه یک ساعته برای شما مطالب گوناگونی داریم، اما اکنون خبرها را بشنوید. شماری از منابع آگاه به شبکه خبری طلوع نیوز گفتند که سهیل شاهین، مسئول دفتر سیاسی حکومت طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر، به حیث سرپرست سفارت افغانستان در دوحه در کنترل طالبان قرار دارد مقرر شده. طلوع نیوز روز سه‌شنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق از قول منابع همچنان نوشته که محمد نعیم، سرپرست سابق سفارت افغانستان در دوحه، به حیث معاون اداری وزارت امور خارجه حکومت طالبان منصوب شده است. از آگست 2021 که طالبان بر افغانستان تسلط دوباره یافتند، حکومت آنها را هیچ کشور به رسمیت نشناخته، اما قطر از جمله کشورهایی است که کنترل سفارت افغانستان در شهر دوحه را به طالبان واگذار کرده است. در حالی که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در آگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردن، خبرگزاری باختر تحت کنترل این گروه از گشایش یک مکتب جدید دختران در قریه دشت سفید ولسوالی کهمرد ولایت بامیان خبر داده است. بر اساس خبرگزاری باختر، بنیاد خیریه ارغوشه پروژه اعمار این مکتب را تمویل کرده است. با آنکه حکومت طالبان تاکید میکند که حقوق زنان در افغانستان بر اساس شریعت اسلامی تامین شده، اما از آگست 2021 محدودیت های گسترده را بر زنان و دختران وضع کرده. اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه موجی از حملات را بر سراسر کرانه غربی اشغالی انجام داده که در نتیجه آن حداقل 3 فلسطینی به گفته اردوی اسرائیل شبه نظامی کشته شده. بر اساس خبرگزاری آسوشیتد پرس، این حملات یک روز پس از کشته شدن 3 اسرائیلی در نتیجه تیراندازی بر یک موتر سرویس در شمال کرانه غربی صورت گرفته. مقام های چینی اعلام کردند که عملیات جستجوی برای یافتن افراد گیرمانده در زیر ساختمان‌های فروریخته زلزله در دامنه کوههای هیمالیا امروز چهارشنبه نیز ادامه خواهد داشت. این مقامات گفتند که بیش از 400 نفر تاکنون نجات یافتند. تلویزیون دولتی چین گزارش داده که حداقل 126 نفر در تبت کشته و 188 نفر زخمی شدند. این زمین لرزه با شدت 6.8 درجه یکی از قوی‌ترین زمین لرزه‌های چند سال اخیر منطقه بود که روز سه‌شنبه در منطقه تبت چین حدود 80 کیلومتری کوه ایوریست رخ داد. این زمین لرزه همچنان ساختمان‌های را در کشورهای همسایه نیپال، بوتان و هند لرزان. بیش از 30,000 نفر در اثر این زلزله مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. بازماندگانی که زیر آوار گیر ماندند 24 ساعت پس از وقوع زلزله شب سرد را در دمای صفر سپری کردند. بر اساس گزارش‌ها، رسانه‌های دولتی چین یک بررسی ابتدایی نشان می‌دهد که 3609 خانه در منطقه شیگاتسه تبت تخریب شده است. آزمایشگاه که توسط نیروهای اوکراینی برزیل اداره می شود، اطلاعات ضبط کننده پروازهای تیاره شرکت هوایی آذربایجان را که در ماه گذشته سقوط کرد به مقامات قزاقستان در مورد سقوط این تیاره تحقیق میکند ارسال کرده است. این آزمایشگاه در اعلامیه گفته که استخراج اطلاعات از ضبط کننده کابین تیاره نو امبایر ساخت برزیل را تکمیل کرده و آن را به تحقیق کنندگان تحویل داده است. و اینکه تیب ابو مسلم فرا و در چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان مقام قهرمانی را به دست آورد. در آخرین روز مسابقات این لیگ روز سه‌شنبه 2 مسابقه برگزار شد. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه: حکومت پاکستان میگوید که مهاجرین افغان که دارای اسناد قانونی اقامت هستند اخراج نخواهند شد. اما آگاهان در مورد چی میگویند؟
نظر به قوانین بین المللی ماگرین باید داوطلبانه و تا یک برنامه کاملا مشخص و معین شده به کشورهایشان.
در این برنامه خواهید چنید که همزمان با فصل سرما برخاست کارگران از بیکاری شکایت دارند.
ما این نفر هستم اینجا در کابل اینجا میگردم کارم نیست اینجا برفاکی برامون در کوچه.
و همچنان این که برخی از خبرنگاران از وضعیت بعدشان در افغانستان میگویند.
گزارش ما سانسور میشه، جای خبری ما تا تغییر داده میشه، خود ما در مواردی تا تهدید شدیم، نگران هستیم که خانواده ما را تهدید میکنن.
در نیمه دوم این برنامه هم برنامه زن و زندگی را خواهید چنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 7:06 به وقت افغانستان هست و اینجا رادیو آزادی است. حکومت پاکستان میگوید که مهاجرین افغان دارای اسناد قانونی اقامت را اخراج نخواهد کرد، اما مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد پایتخت این کشور میگویند که با وجود داشتن اسناد قانونی دستگیر شدند و شمار از آنها به افغانستان اخراج شده است. در چند روز گذشته بیش از 800 افغان در اسلام آباد دستگیر شدند. دستگیری پناهجویان افغان توسط نیروهای امنیتی پاکستان واکنش‌های زیادی را داشته.
پس از دستگیری حدود 800 پناهجوی افغان در پاکستان، دفتر معاون کمیشنر این کشور میگوید که صرف اتباعی خارجی فاقد اسناد قانونی اقامت در این کشور از پاکستان اخراج میشوند. این دفتر روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت افغان‌هایی که دارای کارت‌های POR، ACC و ویزه هستند و یا در انتظار سفر به کشورهای ثالث از پاکستان به سر می‌برند اخراج نخواهند شد. بر اساس اعلامیه، اداره ملکی اسلام آباد به همه حقوق مهاجرین متعهد است. دفتر معاون کمیشنر در اسلام آباد که وظیفه نظارت از امنیت و نظم را دارد، در حال از عدم اخراج افغان‌های دارای اسناد قانونی صحبت کرده که در جریان چند روز گذشته شمار زیادی از افغانها از سوی نیروهای امنیتی پاکستان دستگیر و تعداد از آنها به افغانستان اخراج شدند. سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل طالبان قرار دارد روز گذشته با انتقاد از حکومت پاکستان گفت که پناهجویان افغان دارای اسناد قانونی دستگیر و مورد پیگرد قرار می گیرند. پناهجویان افغان مقیم پاکستان نیز آزار، اذیت و دستگیری توسط نیروهای امنیتی پاکستان را تایید کرده میگویند که در وضعیت بسیار دشوار به سر میبرند. یک پناهجوی افغان مقیم اسلام آباد به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
دپارتمان ما 3 روز سر به سر پلیس آمده بود. ما یک روزش رفتیم در مسجد تیر کردیم، یک روزش رفتیم در کوچه تیر کردیم و از همسایه پلی ما 20,000 پا گرفته بود، اسناد نداشت. باز امروز در جانش آمده بود. بسیار وضعیت خراب است نمی وقتا، زیاد سرمایجرین وضعیت خراب است.
آزار، اذیت و دستگیری مهاجرین افغان از سوی نیروهای امنیتی پاکستان واکنش های زیاده را برانگیخته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از کشورهای منطقه از جمله پاکستان خواسته که با مهاجرین افغان برخورد خوب داشته باشند. آقای بنت روز سه‌شنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که دستگیری و اخراج پناهجویان افغان در پاکستان یک امر نگران کننده است. حنیف پشتین از فعالان ارشد جنبش تحفظ پشتون نیز روز سه‌شنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق با انتقاد از حکومت پاکستان گفته که دستگیری و اخراج مهاجرین افغان از پاکستان نقض تمام حقوق اسلامی و بشری است. با گفته آقای پشتین، حکومت پاکستان با اخراج مهاجرین افغان می خواهد که سیاست‌های ناکام خود را پنهان کند. تعقیب و دستگیری پناهجویان افغان در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، پس از آن شدت یافت که اردوی این کشور در 4 جدی حملات هوایی را بر ولسوالی برمل در پکتیکا انجام داد که در آن حداقل 51 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. پس از این حمله، حکومت طالبان در 8 جدی اعلام کرد که در واکنش بر مناطق حملات انتقام جویانه را انجام داده که در آنجا حملات بر افغانستان سازماندهی شده بود. اما آیا افزایش تنش‌ها در روابط بین حکومت کابل و اسلام آباد برخورد مقامات پاکستانی را نسبت به مهاجرین افغان شدیدتر نخواهد ساخت؟ اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی، میگوید پاکستان همواره از مسئله مهاجرین افغان به حیث یک ابزار فشار سیاسی استفاده کرده است.
نظر به قوانین بین المللی ماگرین باید داوطلبانه و تا یک برنامه کاملا مشخص و معین شده به کشورهایشان بازگردانیده شوند. ولی متاسفانه پاکستانی ها دمی شرایطی که هم زمستان است و هم مشکل مهاجر زیاد است اینا را به جبر اخراج میکنند.
آقای اتمن همچنین گفته که اگر این وضعیت بیشتر ادامه یابد احتمال افزایش و تشدید تنش‌ها در روابط بین کابل و اسلام آباد وجود دارد. حکومت پاکستان در نوامبر 2023 اعلام کرد که پناهجویان غیر قانونی افغان اخراج بشوند و محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در ماه گذشته گفت که بعد از 31 دسامبر 2024 هیچ پناهجو بدون اجازه پلیس نمیتواند که در شهر اسلام آباد زندگی کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را می‌شنوید. با فرارسیدن فصل زمستان، تعدادی از کارگران روزمزد در شهرهای مختلف افغانستان از افزایش بیکاری شکایت دارند. آنان امروز به رادیو آزادی گفتند که روزها در شهر به دنبال پیدا کردن کار سرگردانند. جزئیات بیشتر را از خالده تحسین میشنوید.
در حالی که قرار است حکومت طالبان از استادان پوهنتون‌های خصوصی امتحان علوم اسلامی بگیرد، برخی از استادان این پوهنتون‌ها این اقدام را توهین به خود و موقعیت علمیشان می‌دانند. یک استاد پانزده حقوق در ولایت کنر که از ذکر نام خود و پوهنتونش خودداری کرده، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
با استادان مصاحبه می شود و از آنها سوالات پرسیده می شود تا دیدگاه مذهبی و سیاسی آنها مشخص شود. این که پیرو کدام عقیدند و کجا تحصیل کردند و دیدگاه سیاسیشان چیست؟ این سیاست های نادرست است. در آینده هم ادامه خواهد یافت.
محمد خالد جواد، استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل، به رادیو آزادی گفت:
امارات اسلامی امتحان میگیره از یک دکتر. فرضاً 80% سوالاتشان باید سوالات مسلکی خودشان باشه، در مسلک خودشان 20% سوالاتشان سوالات میتونه موضوعات دینی، چون دین ما اسلام هست، دین خدا، اسلام خدا قبول داریم، سوالش هم قبول داریم، مشکلی وجود نداره. ما اگر از پیش یک دکتر تو بخوایی که امتحان ملایی رو بگیری که 100% ملا باشه، امکان نداره. یا از پیش یک انجینر اگر تو بخوایی او ملا شوه، مثل از این میمونه که ما یک ملا صاحب مسجد که بیا انجینری امتحان بده برام.
این استادان ادعا دارند که طالبان این کار را انجام میدن تا افراد خود را جایگزین آنان بسازند. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان ضیاءالدین هاشمی تا زمان انتشار این گزارش به پرسش های رادیوی آزادی در مورد این ادعا پاسخ نداده است. فضل هادی وزیر آگاه امور اسلامی و استاد پیشین پوهنتون در این باره به رادیو آزادی گفت:
امتحان گرفتن به این گونه ای که اعلان شده است در مخالفت با قانون تحصیلات عالی افغانستان، در مخالفت با لوایح و طرز العمل ها و نرم های اکادمیک در افغانستان و جهان قرار دارد. و بدتر این است که کسان امتحان میگیرند، مجموعه مولای صاحبایی از استادان پوهنتون دارای رتبه علمی و درجات علمی امتحان میگیرند که خود با روند اکادمیک و حتی با پوهنتون و دانشگاه نابلد هستند. این امتحان در حقیقت یک نوع توهین و تحقیر به ارزش‌های اکادمیک و استادان با تجربه و دارای درجات علمی محسوب می شود.
حکومت طالبان از تمام پوهنتون‌های خصوصی افغانستان خواسته که برای ارزیابی سطح تخصص استادان خود امتحان‌های کتبی و شفاهی برگزار کنند. به گفته این وزارت، این امتحان‌ها برای ارزیابی شایستگی‌های استادان در مؤسسات تحصیلات عالی انجام خواهد شد. طبق نامه رسمی وزارت تحصیلات عالی طالبان که روز دوشنبه به رسانه‌ها رسیده است، این امتحان توسط کمیته ویژه نظارت خواهد شد که ریاست آن برادر ریاست تخصص‌های اسلامی خواهد بود. در این کمیته رؤسای پانزده‌های شرایط پوهنتون‌ها و یکی از استادان نظر ولایت نیز عضویت خواهند داشت. در این نامه آمده که امتحان‌ها در موضوعات اسلامی خواهد بود. مواد آموزشی توسط ریاست تخصص‌های اسلامی تهیه خواهد شد و نتایج آزمون‌ها برای ارزیابی سطح علمی استادان و انطباق آن با معیارهای علمی مورد تایید طالبان استفاده خواهد شد. پیشتر استادان برخی از پوهنتون‌های دولتی در کابل، ننگرهار و کنر به رادیو آزادی گفته بودند که حکومت طالبان بدون هیچ دلیل آنها را از وظایفشان برکنار کرده است. در آن زمان یک منبع از وزارت تحصیلات عالی طالبان به رادیو آزادی گفته بود که تعداد از استادان به دلیل نداشتن ظرفیت کافی از وظایف خود برکنار شده‌اند و به‌زودی برای ارتقای ظرفیت به سمینارها معرفی خواهند شد. گفتنی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بسیاری از استادان پوهنتون‌های دولتی به دلیل فشارهای سیاسی و محدودیت‌ها، به ویژه در مورد تحصیل دختران، از وظایف خود کنارگیری کردند و برخی از افغانستان خارج شدند. همچنین پیش از این برخی از دانشجویان پوهنتون‌های دولتی در گفتگو با رادیو آزادی نگرانی خود را از کمبود استادان ابراز کرده بودند که به دلیل کمبود استاد برخی از دروس اکنون تدریس نمی‌شود.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. گزارشی که شنیدید در مورد این بود که شماری از استادان پوهنتون‌های خصوصی در مورد این که حکومت طالبان میخواهد از آنها امتحان علوم اسلامی بگیرد ابراز نگرانی کرده بودند. رادیو آزادی. ساعت 7:16 صبح به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. بر اساس رسانه‌های آمریکایی، اداره رئیس جمهور ایالات متحده در حال مذاکره با طالبان در افغانستان است تا آمریکایی‌های زندانی در آن کشور را با فردی که در گوانتانامو زندانی است مبادله کند. در حالی که حکومت طالبان از سوی هیچ کشور به شمول آمریکا به رسمیت شناخته نشده، این مذاکرات به چی معنی است؟ آرش همایون با جزئیات بیشتر.
پس از آن که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه 11 زندانی را از گوانتانامو به کشور عمان فرستاد، روزنامه وال استریت جورنال روز سه‌شنبه گزارش داد که اداره آقای بایدن در حال مذاکره با حکومت طالبان در افغانستان است تا آمریکایی‌های زندانی در آن کشور را با حداقل یک زندانی مشهور که در گوانتانامو زندانی است و ادعا شده که با اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده ارتباط داشت مبادله کند. بر اساس وال استریت جورنال، اداره بایدن به دنبال مبادله رایان کوربت، جورج گلزمن و محمود عبیبی، سه آمریکایی دستگیر شده در سال 2022 میلادی از سوی طالبان در بدل محمد رحیم الافغانی است. رایان کوربت و محمود عبیبی یک سال پس از تصرف کابل توسط طالبان به طور جداگانه توسط طالبان دستگیر شدند. بعد از آنها جورج گلزمن در سال 2022 میلادی در حالی که به حیث یک سیاح از افغانستان بازدید میکرد از سوی طالبان دستگیر شد. بر اساس برخی منابعی که در ماه گذشته در یک نشست محرمانه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا با جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید اشتراک داشتند، مذاکرات اداره بایدن با طالبان از ماه جولای ادامه دارد. در شرایطی که حکومت طالبان از سوی هیچ کشور جهان به شمول ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته نشده، این مذاکرات به چه معنی است؟ از میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا میشنویم.
اداره بایدن که به خاطر عملکرد نامطلوبشان در قبال افغانستان زیر فشار شدید قرار دارند، تلاش دارند تا در 13 روز باقی مانده با شیوه های نامرسوم و در عین حال ناهنجار اینا بتانن از طریق خلاصی اسیران امریکایی در افغانستان یک نوع کردیت را بر اداره خود به دست آورند.
بر اساس خبرگزاری رایترز، محمد رحیم الافغانی مرد افغان و یک فرد عملیاتی سطح بالای شبکه القاعده توصیف شده که در سال 2008 میلادی از توقیف اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به زندان گوانتانامو انتقال داده شده است. گزارش ها در مورد مذاکرات با طالبان در مورد مبادله زندانیان پس از آن منتشر شد که اداره بایدن روز دوشنبه 11 زندانی را از گوانتانامو به کشور عمان فرستاد و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حالی که برای ترک قصر سفید آماده می شود، به حیث بخشی از تلاش ها برای بستن زندان گوانتانامو در کیوبا، تعداد زندانیان در این مرکز را به نصف کاهش داد. نمایندگان قصر سفید و وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا تا هنوز به درخواست اظهار نظر در مورد این گزارش‌ها پاسخ ندادند. نمایندگان طالبان در افغانستان نیز تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه خود گفته که سال 2024 بدترین سال برای خبرنگاران افغان بوده. به گفته این نهاد در این سال 181 مورد نقض حقوق رسانه ها و خبرنگاران در این کشور به ثبت رسیده. در همین حال برخی از خبرنگاران در افغانستان میگویند که با ترس کار میکنند و هر لحظه امکان بازداشت شدن آنان وجود دارد. در این گزارش با برخی از این خبرنگاران صحبت شده.
حالت روحی روانی ما کلا نموز همزمان از دست دادم، اصلا نمیفهمیدم که مرا در کجا میبرند و چه قسم وضعیت.
این مرد یک خبرنگار است، کسی که نزدیک به 12 سال از عمرش را صرف ثبت حقایق و روایت داستانهای دیگران کرده، اما یک سال پیش او توسط طالبان بازداشت شد. ماها در زندانی بود که بوی ترس و ناامیدی از دیوارهایش میبارید. او از ترس مجازات نامش را نمیگوید، محل زندگیش را فاش نمیکند. او از مشکلاتی که در زندان سپری کرده قصه میکند.
مدت 20 روز مرا بندی کردن و مدت 20 روز در جای یخچال بود، لات کوب کردن، فقط تحقیق میکردن که تو از طرف کی هستی و با کی گزارش تهیه میکردی و چطور در او زمان بیشتر ما را شما اذیت میکردین، بیشتر ما را شما گزارش های ما را نشر نمیکردین. میفهم که شما فقط به طرفداری به دولت قبلی استین شما.
این جوان در ادامه سخنانش بیشتر میگوید.
تا نمی لازم که من با شما صحبت میکنم، حالت روحی روانیم کلا خوب نیست و در یک وضعیت خیلی بد زندگی قرار میگیرم. تابستان زمستان کورتی گرم میپوشم، زیر پوشی های گرم میپوشم، تا حال بدنم صحیح سالم درست نیست، اما به خاطر اولادم فعلا مادر در تبعید زندگی میکنم.
او تنها نیست. جوان 27 ساله دیگر باشنده شهر کابل که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان از گرفتن نامش در گزارش میپرهیزد، یکی از خبرنگاران دیگر است که در کابل با یک رسانه خصوصی کار میکند. او که حدود 6 سال میشود مصروف کار خبرنگاری است، میگوید از محدودیت های بیشتر بالای کار روزمرهشان خسته شده.
گزارش های ما سانسور میشه، تجای خبری ما تا تغییر داده میشه، خود ما در مواردی تا تهدید شدیم، نگران ازیستیم که خانواده ما را تهدید میکنن و ما را مجبور میسازن که باید مشکلات را بازگو نکنیم و همیشه به نفع امارات اسلامی گزارش های را داشته باشیم.
خبرنگاران در افغانستان در حالی از وضع محدودیت‌ها و بازداشت‌های خودسرانه از سوی افراد طالبان شکایت و نگرانی دارند که مرکز خبرنگاران افغانستان در تازه‌ترین گزارشش گفته در سال 2024 میلادی روند سرکوب آزادی رسانه‌ها در این کشور به شدت بیشتر شده و موارد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران حدود 8% نسبت به سال 2023 افزایش یافته است. در این گزارش همچنان آمده است که در سال 2024 میلادی 181 مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را در افغانستان ثبت کردند که این موارد شامل 18 مورد توقف فعالیت رسانه‌ها به دلیل اعمال محدودیت‌های طالبان و 10 مورد بازداشت خبرنگاران توسط این گروه است. خواستیم در مورد محدودیت‌ها و نگرانی خبرنگاران نظر مسئولین حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا تهی این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. روایت طالبان این است که رسانه ها می توانند در چارچوب به گفته آنان شریعت کار کنند. امید پویا یکی از فعالان رسانه‌ای و مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید است. او در مورد وضعیت خبرنگاران در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید.
نقض حقوق خبرنگاران، نقض حقوق رسانه ها در افغانستان چیزی پنهانی نیست و تمام ما معلوم است. امروز خبرنگاران ما در افغانستان بازداشت میشن، دروازه رسانه های ما بسته میشن، دیگر امیدی نیست که بیان خبرنگارا کار بکنن. خبرنگار تهدید میشه، خبرنگار البته بازداشت میشه، توهین میشه، تحقیر میشه، معاش به وقت داده نمیشه. در حقیقت ما امروز در یک سیاه‌چاله، در یک معضله خیلی سخت با وخیم قرار داریم. افغانستان رفت دیگه در تاریکی ها و 20 سال دیگه هم در عقب برگشت.
سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان است. او میگوید سال 2024 میلادی بدترین سال برای خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان بود.
سال 2024 میلادی بدترین سال برای خبرنگاران افغانستان همچنان بوده. در این سال بر مبنای آمار و ارقامی که ما به دست آوردیم 181 مورد نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در داخل افغانستان به ثبت رسیده، به شمول متوقف شدن نشرات 18 رسانه و همچنان بازداشت 50 خبرنگار است.
بانو ولیزاده در ادامه سخنانش بیشتر میگوید.
مرکز خبرنگاران افغانستان به خاطر تغییر وضعیت کنونی خواستار پذیرش قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات توسط اداره حاکم در داخل افغانستان شده تا اینکه این قوانین پذیرفته شود و همچنان روند تطبیق آنها شروع شود تا اینکه ما بار دیگر شاهد به دست آوردن آزادی‌های قانونی رسانه‌های داخل افغانستان باشیم.
رادیو آزادی. سپاس از این که رادیو آزادی را می شنوید. صندلی یک وسیله مروج در افغانستان، خصوصا در فصل زمستان است که برخی از مردم بیشتر در روستاها و حتی در شهرهای بزرگ به خاطر گرم نگه داشتن خانه هایشان در زمستان استفاده می کنند. همکارم به این موضوع پرداخته که می شنویم.
صندلی هم ارزان است و هم اقتصادی است.
فیصل یک باشنده شهر کابل است که میگوید امسال به دلیل مشکلات اقتصادی از صندلی وازغال برای گرم کردن خانه در زمستان استفاده میکنند. او برادی وازادی گفت در سالهای قبل از بخاری چوبی استفاده میکردند، اما امسال به دلیل مشکلات اقتصادی و بلند بودن بهای چوب خانواده اش از چند روز به این طرف در خانه صندلی گذاشتند.
خب قبلا که بود مطالعه گذاشته بیشتر از بخاری و چری استفاده میکردیم و اقتصاد ما نسبتا خوب بود و نزدیک زمستان که میشد ما حدود 2 خروار چوب میخریدیم، اما امسال که دیگه اقتصاد خوب نیست ما فقط اونستیم که یک صندلی کوچک بخریم با 2 بوجه زغال.
اما میگوید این برایشان تجربه نو است و با طرز استفاده صندلی هم بلدیت کامل ندارند. هرچند صندلی یک وسیله مناسب و ارزان است، اما خالی از خطر و مشکلات نیست. مولود یک باشنده ولایت لوگر میگوید که یک بار گاز زغال صندلی او را دچار مشکلات صحی کرد.
زمستان بود، من خانه خاله‌ام رفتم زیر صندلی شیشتیم، مرا بوی زغال گرفت، سرم بسیار گنگ شده بود، دلم بد میشد، بازود کرده به من نارنج آوردن، وضعیتم زیاد خراب شده بود، باز بر من گفتم که تو را بوی زغال گرفت.
فریبا باشنده منطقه خیرخانه شهر کابل که سالانه متمادی در خانهشان از صندلی استفاده میکنند، در مورد طرز استفاده از صندلی و تازه کردن زغال به رادیو آزادی گفت.
خوب طبعا در اجاق گاز زغال تازه میشه، زغال که تازه کردیم زغال خام باید از نبانه، زغال کاملا تازه شوه که تا رنگ سفیده به خود بگیره، امی خاکسترش هم سخت باشه، سرش هم روی خاکستر خوب بسته بپیچانیم، یک کمکی در سر خاکستر نمک باش بتیم که گاز زغال نمک از بین میبره.
دکتران میگن زمانی که شخص با زغال گرفتگی مواجه می شود باید عاجل در فضای آزاد انتقال داده شود. دکتر نورالله چمتون متخصص امراض داخله و اطفال در مورد علائم و راه های حل زغال گرفتگی به رادیو آزادی گفت.
علائمش چیست که سبب سردردی میشه، سبب سستی و بی‌حالی و قسم حالت تهوع و دلبدی و استفراقات و انسان دست میته. کاربن مونوکساید سبب زی میشه که وضع اکسیژن با هموگلوبین یک جای میشه و خصوصا سر مغز انسان تاثیرات اولی شروع میشه نک. و بهترین تداویش ایسته که آدم باید عاجل به هوای آزاد خود مواجه بسازه و تنفس کنه و در غیر از این میشه به شفاخانه هم بره، اکسیژن خالص باید داده شوه که اما که توجه نشه کشنده است، خطرناک است.
با گفته باشنده های کابل امسال بهای یک میز صندلی بین 1000 تا 2000 افغانی بوده و بهای یک بوری زغال هم 1500 افغانی است. این در حالی است که بهای یک خروار چوب که سالهای قبل بین 8 تا 9000 افغانی بود امسال تا 13000 افغانی افزایش یافته است. میز صندلی معمولا از چوب ساخته شده و شکل مربع و گاهی هم مستطیل را دارد. خانواده های کوچک اکثرا از صندلی های مربع شکل یا چارکنج و خانواده های بزرگ از صندلی های مستطیل شکل یا دراز استفاده می کنند. از صندلی در افغانستان معمولا با سرد شدن هوا و رسیدن زمستان در خانه ها به عنوان وسیله گرم کن استفاده می شود. خانواده ها اطراف صندلی را با لحاف کلان و دبل پوشانده و در زیر میز صندلی یک تخت منقل بزرگ آهنی، منقل پر از زغال تازه شده و در کناران یک کفگیر آتشگیر را نیز برای استفاده جهت شعله‌ور ساختن زغال می گذارند.
پیام ها و نظریات شما.
خبرهایی که در دسترس مردم قرار میگیره از طریق می واتساپ و فیسبوک و یوتیوب و غیره چیز هاسته، وگرنه که رسانه های افغانستان کاملا سانسور شده، کاملا سانسور شده از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ و ریاست استخبارات. اصلا کس جرأت نداره که از طریق رسانه ها عمومی یک حقایق بیان کنه.
ما
بیشتر خبرهای افغانستان را از شبکه اجتماعی و رسانه هایی که بیرون از افغانستان فعالیت دارد آگاه می شویم و همچنان رسانه هایی که متاسفانه در افغانستان فعال هستند زیر سانسور هستند و نمی توانند اطلاعات دقیق آنچه هست آن بدهند.
فشار و سانسور در حد زیاد است که ما امو سوال های بسیاری سوال ها رو آزادانه مطرح کردن میتونیم و سوال ها رو مطابق به میلشان باید برشان بگوییم و بپرسیم. بیشتر موارد خشونت، قتل یا